بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. چهارشنبه 20 فروردین ماه 1399، خارج اصول. من تبریک عرض میکنم مناسبت فردا رو، نیمه مبارک شعبان. بدون تردید یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند متعال بر انسان، نعمت امامت امامان صالح و امامت امام زمان خاتم الاوصیا. امیدواریم که بشریت از این وجود مبارک بهره ببره، ما که به عنوان سربازان این امام همام هستیم، بتوانیم رنگی و بویی از این امام رو در حد توان خودمون بگیریم. گفتگو در این باره بود که آقایانی قائل به ترتیب شدن یا برخی ترتیب رو انکار کردن. از جناب وحید بهبهانی، محقق خراسانی، محقق نائینی مطالبی گفته شد، چنان که از محقق خویی در نقد رفتار این سه نفر بحثایی صورت گرفت. ما در جلسه گذشته توانستیم فقط راجع به نقد آقای خویی بر مرحوم بهبهانی برخی مطالب داشته باشیم که به نظر ما نقد ایشون وارده، بلکه شدیدتر اگر ایشون صریحا فرموده باشه که خبر موافق عامه قطعا تقیه است یا اصلا صادر نشده، که خب خیلی راحت حرف آقای خویی بر ایشون وارد میشه که جناب آقای وحید، مگر ما موافق عامه محال داشته باشیم؟ ممکنه موافق عامه باشه ولی درست باشه؟ نهایتاً میگید احتمال تقیه درش هست، ولی در مخالف عامه دیگه احتمال تقیه نیست. که ما عرض کردیم شاید جناب ایشون همین نظرش بوده و اگر فرموده ما با موافق عامه معامله نسی میکنیم که صادر شده تقیتاً، منظور این بوده که یعنی معامله صادر شده تقیتاً میکنیم، یعنی کنه و فرض میکنیم که این تقییتاً صادر شده و ما یقین داریم، چنان که این متنی که از شیخ انصاری داشتیم، از آقای نائینی هم داشتیم، همینجور توجیه کردیم. ولی بگم به شما، این دفاع ما از جناب آقای وحید، البته باید عبارتشون هم دید ببینیم این توانایی رو داره نداره، ولی اونچه مسلمه حرف آقای وحید تمام نیست. منتها بذارید من از این مراحل نقد و ریزکاری ها خلاص بشیم، در مرحله تحقیق انشاءالله هفته آینده سعی میکنیم همین شنبه که میاد شروع میکنیم، انشاءالله این رو من توضیح میدم. و اما جناب آقای خویی در رد کفایه، صاحب کفایه، فرمود که جناب صاحب کفایه، شما با چه جرأتی میفرمایید در مرجحات ترتیب نیست؟ من یه جا تعبیر ترتب کردم، بعضی از اعزه نوشته بودن که اینجا با ترتیب باشه، نه حواسم بوده، یعنی ترتیب که اومد وقتی که ترتیب کار ماست، ولی میگه مثلا اینجا ترتب هست، یعنی رتبه بندی شده، یا ترتب نیست. پس تعبیر تعبیر درستیه. ایشون به آقای آخون میفرماید که چطور میفرمایید که هیچ ترتیبی تو کار نیست؟ مگر صحیحه راوندی رو ندیدید؟ در صحیحه راوندی صریحاً اول صحبت از موافقت الکتاب، بعد مخالفت العامه، که من دیروز اشاره کردم آقای خویی دست گذاشته رو صحیحه راوندی و الا خود مقبوله ابن حنزله که ما بیشتر باش انس داریم، اون که دیگه خیلی هی راوی سوال میگه اگه اینطور نشد امام گفتن بعدیش. منتها خب حالا چون اینا سندشو قبول ندارن ابن مقبوله رو، لذا رو صحیح راوندی تاکید میکنن. اشکالی که ما بر آقای خویی داریم اینه که کدام صحیحه راوندی جناب حضرت آقای خویی؟ دیگه کسی نمیتونه به ما بگه که شما خبر نداری، ایشون خبر داره. ما یک روایتی داریم که شیخ خور بله در از رساله راوندی نقل میکنه، اگر برگر رو دارید 32.03، اگر برگر رو ندارید از وسائل با نعم افزارتون بیارید جلد 27 باب صفات قاضی باب 9 صفحه 118 حدیث 29، اینه جلد 27 صفحه 118. من روایتو با سندش میخونم. سعید ابن هبت الله راوندی فی رسالته التي الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها. این رساله موضوعش وضعیت احادیث اصحاب و اثبات صحتش. خب این کتاب ایشون نوشته. ان محمد، یعنی این روایت تو اون کتاب اومده، از محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد ان ابیهما ان ابی البرکات علی ابن الحسین ان ابی جعفر ابن باووی ان ابی ان سعد ابن عبدالله ان ایوب ابن نوح ان محمد ابن ابی عمر ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. این سند. خب روایت از محمد و علی دو نفر هستن، دو تا راوی هست اینجا، دو تا داداشا، دو پسر علی ابن عبد الصمد. خب این محمد و علی دو تا پسر علی ابن عبد الصمد اینا کیان؟ نمیدونه. خود باباه علی ابن عبد الصمد معلوم نیست. ابوالبرکات علی ابن الحسین معلوم نیست. بله از اونجا به بعدش دیگه عالی میشه، روایت سند پیدا میکنه. ابی جعفر ابن باووی از پدرش ابن باووی، خود باووی قمی، از سعد ابن عبدالله، ایوب ابن نو، محمد ابن ابی عمر، عبدالله ابن ابی عبدالله. خب اینا خوبه. البته متن حدیث درست حرفه های خویی، چون داره که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فردو. یعنی معیار اولتون این باشه که ببینید کدام موافق قرآن کدام نیست. اگه نشد فان لم تجدوهما فی کتاب الله، اگه در کتاب خدا نیافتید. یه روایت میگه دعا اندر رویت الهلال واجبه، یه روایت میگه واجب نیست. فرض کنید هیچ کنید دو قرآن نیست. فاعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. ایشون میگه این ترتیب خب خوبه، اما رجال روایت مشکل داره. البته در وسائل همونطور که ملاحظه کردید بود که محمد و علی دو تا پسر علی ابن عبدالصمد، اما تو بعضی از نم افسار اومده محمد و علی فرزندان محمد ابن علی ابن حسین ابن عبدالصمد تمیمی، یعنی محمد و علی پسران محمد، اون محمد پسر علی است. حالا میخواد گفته بشه که اینجا خلاصه شده، چون میدونید که گاهی وقتا طرف رو به جدش نسبت میدن، میگن محمد و علی دو تا پسر علی ابن حسین، در حالی که علی جدشونه. این عرف رسمه. خب قراره این برنامه دقیق تر میشه تا اونچه که در ظاهر وسائله عرض میکنم، چون گاهی به جد نسبت میدن افراد رو، به قبیله نسبت میدن، گاهی چند تا واسطه میخوره. جناب صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باوی قمی، یه دفعه میگن ابن باوی، منظورشون هم جناب صدوقه. چند نفر این وسط هست میکنن، حالا مهم نیست، این تو برگه هست خواستید نگاه کنید. اون چه مهمه اینه که این روایت صحیحه نیست. تازه دیدم بعضی از تعلیق زنندگان بر وسائل که بالاخره کار کردن، آدمای پشت کار داره بودن، گفتن ما این رساله رو ندیدیم، لم نعثر علی رسالت راوندی. البته نمیخوام بگم جناب شیخ خور بی جهت نقل کرده، لذا فتعمل تو برگه هست که خب حالا اینا پیدا نکردن، ولی شاید یه نسخه از اون کتاب پیش جناب شیخ خور بوده، بعدن دیگه نابود شده یا گم شده. خب اگم این روایت روایتی نیست که شما بخواد روش حساب کنید و نقد بر آقای آخوند بگیرید. بله اگر فکر کنید که ما میخوایم قبول کنیم حرف آقای آخوند رو، نه، چون آقای آخوند میگه این روایات، حالا همین روایت راوندی یا ابن حنزله، ظهور داره در اصل شمارش مرجحات، اینو نمیشه زیر بار رفت. البته دیدی که من توضیح کردم، گفتم منظورش از ظهور یعنی به خاطر مشکلات جانبی این ظهور که میگه، نه یعنی روایت از همون ابتدا که نگاش کنی میفهمی که فقط داره شمارش مرجحاتو میکنه، نه، ترتیبم دلالت میکنه، منتها چون خارجن مثلا جای دیگه یه ترتیب دیگه اومده، یه جای دیگه یه ترتیب دیگه اومده، بگیم ترتیب بی ترتیب، و اسم اینو ایشون گفته گذاشته ظهور، ظهور داره در اصل ترتیب که گفتیم دقیق نیست، مسامحه هست. ولی حالا از این که بگذاریم که مسامحه هست، بله ما نمیتونیم قبول کنیم که در مرجحات ترتیبی نیست، اما باید بذارید روی ساختار فکری که خودمون داریم در بحث، انشاءالله تو مرحله تحقیق میاد عرض میکنیم. در واقع در مرحله تحقیق وقتی نقطه نظر خودمون رو میگیم، نقد بر مثل آقای خراسانی یا بر مثل آقای وحید بهبهانی معلوم میشه. یکی از کسانی دیگری که آقای خویی در ردش فرمود چی بود؟ آقای نایینی، استاد و شاگرد، ولی به هر صورت حرف استاد قبول نداره. آقای خویی میفرماید که آقای نائینی با این ترتیبی که درست کرد صرف استحسانه. البته ببینید ما میخوایم داوری کنیم دیگه بین دو بزرگ، این که مرحوم نائینی قبول کنه ترتیب ارائه دادش صرف استحسانه قبول نداره، ایشون گفت اتفاقا طبیعی کاره. خب شما میگید استحسانه، ایشون میگه نه طبیعیه. من معتقدم اگر آقای خویی میخواستن فنی رد کنن باست بگن طبیعی نیست، آنچه شما ادعا میکنید طبیعیه طبیعی نیست، و یه بیانی هم بیارن. ولی یه کسی میگه این ترتیبی که من گفتم طبیعیه، ما در جوابش نبیگیم هست نبیگیم، میگیم فقط صرف استحسانه. خب چرا صرف استحسانه؟ آقای نائینی گفت ببینید، ما قبول دارید وقتی یه روایت رو میخوایم بر کرسی اعتبار بنشانیم، اول میریم سراغ صدورش، یا اول میریم سراغ جهت صدور، میریم سراغ نمیدونم موافقت با قرآن، اول میریم سراغ صدور ببینیم این روایت سند داره یا نداره، صادر هست از نظر فنی، خبر ضعیفه که حکم غیر صادر داره، خبر ثقه است و صحیح است که حکم بگیم صادر شده. پس اول میریم سراغ صدور. خب بعد که صادر شد، ما میدونیم روایات صادر ما گاهی تقییتاً صادر شده، به قول ما گاهی لبیان لال بیان شریعه صادر شده، حرفی که ما داریم. پس باید جهت صدور رو درست کنیم. جهت صدور که همون وصف صدوره، صدر جدن لبیان الواقع، این درست شد، بعد بیریم ببینیم مثلا فرضی که مخالف هم داره، ببینیم کدامش معید به قرآنه، کدامش مثلا با فلان مرجعه بنابر تعدی از مرجعات منصوب با فلان مرجع موافقه. این ترتیب ایشون مدعی طبیعیه، شما در روایت که میخواد به کرسی بشین این کارو نمی کنید. حالا ایشون میگه ما اینو تو مرجعات میاریم. پس نمیتونیم بگیم آقای نائینی آنچه شما گفتید صرف استحسانه، ایشون هم میگه آقای خوی آنچه من گفتم صرف استحسان نیست. ما معتقدیم که حرف آقای نائینی درست نیست، منتها بیان میکنیم، باید بیان کرد. چطور؟ بیانش اینه، ببینید اگر یک روایتی بخواد بر کرسی اعتبار بنشیند، درسته، باید سندش اول درست بشه، جهت صدورش، حتی دلالتش، دلالتش هم معلوم باشه، مبهم نباشه و الا به درد نمیخوره. همینطور یواش یواش بریم جلو. اگر احیانا با یه روایت دیگری دارای سند با وصف جهت، یعنی اونم مخالف عامه بود، بعد مثلا بریم سراغ بله، ببینیم کدامش از بیرون معید هست. حرف آقای نائینی در طبیعی انگاری این رتبه بندی برای به کرسی نشستن یک حدیث درسته، اما تمام نکته اینه که ما در اینجا مرجح رو میخواییم، نه برای این که معتبر کنیم زود ترجیح رو، بلکه دنبال ترجیح هستیم تا به زمین بزنیم فاقد ترجیح رو. مگه غیر از اینه؟ مگه ما مشکلمون اینجا اینه که روایت سند نداره، دلالت نداره، جهت نداره؟ همه اینا درسته، چون تعارض شده و باید یکی از صحنه بره بیرون. تازه اگر ما بودیم و روایات نمونه گفتیم دوتاشون برن بیرون، حالا که روایات میگه نه یکیشون، همون حرفه که میگفتیم اصل بر تساقط متا این اصل کنار گذاشته شده، یکیشون باید بره بیرون. برای بیرون کردن یکی دنبال میکنیم ببینیم کدامش مزیت داره کدامش نداره. حالا آیا برای زمین زدن و بالفعل کنار گذاشتن اینجا دیگه ترتیبه؟ دقت کنید، در رسیدن یک روایت به حد اعتبار، برگه اینجور نوشتیم، باید ابتداعا از اصل صدور، سپس از جهت صدور سراغ گرفت، لکن در کنار رفتن یا کنار زدن بگید و بالفعل از حجیت افتادن، این که میگم بالفعل چون قرار نیست که از حجیت بیفته. لذا هر آنی معارض نباشه به اون یکی هم عمل میکنیم. بله بالفعل نمیتونیم به هر دو عمل کنیم که دیگه ترتیب نداریم. من یه مثال براتون میزنم. برای جهت اس به کرسی نشاندن، برای زمین خوردن. مثلا اگر یه خبر ضعیفی داریم مخالف عامه، خبر ثقه ای داریم موافق عامه، اصلا اینجا سراغ جهت میریم؟ ابدا. همون که آقای ناینی فهمود، میریم سراغ اصل صدور. میگیم خبر مخالف ضعیفه، مخالف عامه است ولی ضعیفه، خبر موافق سند داره، پس خبر موافقو بگیر. اصلا نگاه نمی کنیم که مخالف احتمال تقیه درش نیست، یعنی جهت صدورش خیلی خوبه، موافق جهت صدورش مشکل داره، ولی نگاه نمی کنیم. میگیم چون شرایط حجیت در موافق هست نه در مخالف، مخالف بره کنار موافق با این درسته. بس جهت صدور مقدمه بر، ببخشید، جهت صدور یعنی حیث صدور، جهت سند، سند مقدمه بر جهت صدور یعنی همون موافق عامه بودن. اما اگر این طور شد که الان میگم، ببینید خبری داریم معتبر اما حالا به زحمت معتبر، مثل که رجالش ثقند یا شیعه ممدوحند، ولی قبول داریم، فرض کنید ما روایت ثقه رو، روایت حسن رو قبول داریم، این روایت قابل قبول که سندش بالاخره کف قبولی رو داره مخالف عام است، مخالف عام است. در مقابلش یک روایتی داریم صحیح اعلایی و موافق عامه. اینجا میان فقها، خود آقای ناینی میاد این خبر صحیح اعلایی رو بگیره و موافقتش رو با عامه بذاره کنار چون سندش عالی تر از اون قبلیه، یا اینجا میگن بالاخره اون سند داره، اینم داره، اون معتبر است به حسب فرض، اینم معتبر است، منتها یکیش مخالف عام است یکیش موافق عام است. اینجا میان اصلا کار به قوت صدور ندارن، قوت سند، با اینکه طبق مبنای آقای ناینی اول باید مرجح سندی نگاه بشه. مرجح سندی باید نگاه بشه در وقتی که میخواد به کرسی اعتبار بنشینه، نه وقتی میخواد زمین بخوره. لذا من نوشتم اگر روایتی صحیحه لکن موافق عامه با خبری ثقه یا حسنه که اونم بگیم ثقه است لکن مخالف عامه تعارض کرد، آیا میتوان الزامن، اینکه میگم الزامن، حالی که اسمون کنه که بله من ملتزم میشم، میگیم خب حال شما ملتزم میشم، ما داریم با حرف آقای ناینی که حرف میزنیم، یعنی قاعده ایشون، آیا میتوان الزامن قائل شد که خبر موافق عامه مقدم است که از جهت صدور و سند قوی تر از روایت مخالفه؟ هیچ دلیلی برای این مطلب نداریم، طبیعی انگاری هم اینجا نمی کنن. اینه به نظر ما اگر کسی بخواد نقدی بر جناب ناینی وارد کنه. خب تا اینجا چکار کردیم به یه قراری برسیم؟ اصل بحث ما بعد از جمع شدن قصه اخبار علاجیه، یه مسئله جدیدی بود به نام ترتیب در مرجحات، آری یا نه. اقوال معلوم شد، اونایی هم که قائل به ترتیب بودن چند نفری نام بردیم، حرفاشون گفته شد، بعضا کلماتشون نقد شد و بعضا نقد شد. الان ضمناً اینم بگم، تو این دل این نزاع، اون نزاع رو هم مطرح کردیم، یکی مدیریت مرجحات که چجوری دسته‌بندی کنیم، که من بگم به شما من اینو اصلا قصد ندارم ورود کنم، چون یه مبنایی داریم که این دستبندی به هم میریزه. اما اینکه این مرجحات به یک جا برمیگرده یا نه، اینا هر کدام باکس هایی دارن. هر کدام که میگیم نه، یعنی مثلا اگه 20 تا مرجع داریم 20 تا باکس، نه ممکنه یه چند تاشون برن مضمونی، چند تاشون برن تو باکس ترجیح سندی، بعضی برن جهت صدور، این بحثی که بود دیگه. یا نه همه اینا برمیگرده به یک جا که آقای آخوند و آقای عراقی داشتن، ولو یه استثناء آخر کار داشتن. خب اینا چیزایی بوده که ما پشت سر گذاشتیم. الان فکر میکنم کافی باشه با این وضعیت آخر سال و هنوزم بحثای مونده، احتمال میدادم لازمه بیشتر تتبع میکردیم. منتها تکمیل مطالعات علیکم به تکمیل مطالعات خودتون. خب ما از جناب سر چیزی نقل نکردیم، از آقای روحانی نقل نکردیم، از مدرسه قم مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام خمینی نقل نکردیم، آقای داماد، اینا همه اصول دارن دیگه. بریم باز نجف، آقای ایروانی، آقای حکیم، خب ولی بگذارید اینا رو واگذار کنیم به خودتون. مطمئنن اگر من احتمال میدادم که تأثیری داره ادامه میدادم. باید بریم سراغ تحقیق قهرن با نگاه به همه بحث ها، هم ترتیب رو در نظر بگیریم بنابر تعدی و عدم تعدی، هم به یک جا برمیگرده یا نه، و ممکنه اشارم کنیم مدیریت اینها که ممکنه بگیم وقتی که ترتیب مثلا یه جور خاصی بود باید از اون جهت مدیریت کرد. انشاءالله بحث شنبه‌مون بحث تحقیقه. اما قبل از این که من بحث رو تمام کنم، یکی از اجله سوال کرده که این که چند روز پیش شما میگفتید عدم انفتاح یعنی انصداد یا انفتاح، مثلا در عصر حضور هم تصور انصداد میره و عدم انفتاح، یا عدم انفتاح مال عصر غیبته یعنی انصداد. بعد آخه من یه تعبیری هم داشتم انصداد موقت اینجا بود. ببینید فکر نمی کنم از بحثای ما اگه دقت بشه در نیاد که ما انفتاح یعنی این که بتوانیم صبر کنیم تا از امام یا یه حجت معتبر سوال کنیم، در مقابلش انصداده که نمیتونیم سوال کنیم. حالا میتونه عصر حضور باشه، میتونه عصر غیبت باشه. مثل که زمان عمل نزدیکه، زمان عمل رسیده، خب حالا من کوفه هستم، کسی هم نیست سوال کنم، عصر حضورم هست، این حکم انصداد رو داره، حکم انصداد رو داره. فقط یه چیزی رو یادتون باشه، ما میگفتیم شاید اصلا از نطاق اخبار خارجه، اونجایی که انفتاح به این معنی که اصلا خدمت امام هستیم و امام در کنار ما هستن، میگفتیم این معلوم نیست که اصلا روایات علاج اینجا بیاد، مثلا همون توقف هم که میگفتن امام توقف کنید، این منظور نباشه. ولی اصرار نداریم حالا اینو خارج کنیم. انفتاح یعنی من سوال برام میسر تا وقت احتیاج، ولی انصداد یعنی نه، وقت گذشته و من نمیتونم. البته بخواد عمل کنه، بخواد فتوا بده، خب انفتاح وسیع تره. یک کس که مثلا میخواد برای نماز جمعه عمل کنه، خب این باید بالاخره همین امروز ظهر جمعه است، یا بخواند یا نخواند. به هیچ وجه هم الان دسترسی به امام یا نائب امام نداره، این میشه انصداد، انصداد موقت، چون میخواد الان عمل کنه. ولی همین آدم اگر میخواد فتوا بده، خب فتوا نده تا ایام حج خدمت امام برسه، اون میشه انفتاح. فرقم میکنه برای عمل یا برای فتوا. اینا فضلا چیزایی نیست که حالا حتما باید استاد بگه، باید هدایت بشیم. اینا چیزایی است که یک فاضل بعد از تأمل در آنچه بیان کردیم کاملا براش قابل فهمه. پس ان شاء الله روز شنبه اگر حالا تو این دو روز فکرمون احیانا عوض نشه، نکته جدیدی نرسه، یا یک کسی یه سوالی بکنه که من مجبور بشم اون سوال رو وارد بحث کنم، اگر اینا پیش نیاد مرحله تحقیق. لذا من به شما میگم نمیخوادم کتاب خاصی رو الان مطالعه کنید، فقط بشینید فکر کنید که اگر با این داشته هایی که تا الان بود و ما گفتیم شما باشید، چه حرفی در این باره دارید. یک رو 20 دقیقه نیم ساعت فکر کنید، بعد وقتی درس شنبه مطرح میشه خیلی بهتر جا میفته. الحمدلله رب العالمین.